خوشحالم که میبینمتون. کتاب مقدساتون همراهتونه؟ امیدوارم باشه. برید به انجیل یوحنا باب 2. یوحنا باب 2. میخوایم از آیه 1 شروع کنیم. اما قبلش میخوایم دعا کنیم. میشه سرهاتون رو خم کنید؟ خداوند و قلب هامون رو آروم میکنیم تا با همون صحبت کنی. ما استراحت و مکس میکنیم. دست از صحبت کردن، پیغام دادن و چک کردنه، اکانت های اجتماعیمون بر میداریم و مکس میکنیم تا با ما صحبت کنی. کتاب مقدسمون رو باز میکنیم تا با همون صحبت کنی. لطفاً به وسیله روحت با همون صحبت کن. من آمادم. تشویقمون کن. ما رو به چالش بکش. قلب هامون رو عوض کن و ما رو به مسیری که میخوای بریم هدایت کن. بهمون یاد بده که تو کی هستی و چطور میخوای بر زندگی هامون تأثیر بذاری. خداوند عیسی، میخوایم هر روز تو رو ببینیم. بهمون نشون بده چطور این کارو بکنیم. این وقت رو به تو تقدیم میکنیم و در نام عیسی دعا کردم. آمین. خب یه روز عیسی با شاگردانش تو صحن معبد وقت میگذروند. اونا جایی بودن که مردم میومدن تا هدایاشون رو به خزانه معبد بدن. مفسران میگن نحوه انجام این کار اینطور بوده که سوراخ‌هایی در دیوار خزانه بود و در اطراف سوراخ‌ها ظرف‌های برنجین شبیه شیپور یا شاخ بود و مردم میومدن و سکه‌هاشون رو توی اون ظرف میریختن و از اونجا میرفت توی سوراخ‌ها و بعد به خزانه میرفت و اونجا روی هم جمع می‌شدند. حالا جایی در اون نزدیکی عیسی با شاگردانش بود و داشتن تماشا می‌کردند. و افراد ثروتمند شهر میومدن و همه سکه‌هاشون رو برمی‌داشتن و توی اون ظرف‌ها می‌ریختند. و وقتی این کارو می‌کردن صدای خیلی بلندی ایجاد می‌کرد و همه توی صحن معبد نگاه می‌کردن و می‌گفتن اوه نگاه کن جیم باب چقدر هدیه میده و همه به جیم باب افتخار می‌کردن. و بعد بیلی جو می اومد و همین کارو می کرد و همینطور ثروتمندها پشت سر هم می اومدن و عیسی فقط این صحنه ها رو تماشا می کرد. یهو میگه بچه ها نگاه کنید، خوب تماشا کنید و اشاره میکنه به یه بیوه زن. ما چیزی دربارش نمیدونیم جز اینکه زنی تنها و به شدت فقیر بود. پس اون به آرامی میره سمت ظرفا و یه مبلغ خیلی خیلی کم تو ظرف میندازه و بعد به آرامی از اونجا میره و عیسی میگه اونجا رو دیدید؟ اون زنو دیدید؟ اون زن بیشتر از بقیه هدیه داد، چون از فقر خودش هدیه داد و هر چی که داشت رو داد. در واقع عیسی داشت میگه مهم نیست چقدر میدید، مهم اینه که چقدر نگه میدارید. و میتونید سخنان عیسی رو بشنوید که میگه من عاشق هدیه دادن دست دلبازانه غیر منطقیم، عاشقشم. ازتون خواستم به یوحنا 2:1 برید. همسرم لیبی خدمت شاگردسازی زیاد انجام میده و خیلی درباره مفهوم خدا صحبت میکنه. درباره این واقعیت صحبت میکنه که تصور شما از خدا تعیین کننده نحوه تجربتون از خداست. و اگه تصورتون از خدا مخدوش شده و کتاب مقدسی نیست، اگه تصورتون به خاطر نحوه تربیتتون یا ویژگی‌های پدرتون یا سوء استفاده‌هایی که تجربه کردین مخدوش شده، اون وقت غنای زیبای رابطتون با خدا رو از دست میدید. باید درک کنید که خدا واقعا کیه، چون نگرش ما نسبت به خدا تعیین کننده نحوه رابطه ما با خدا و تجربه ما از او هست. و وقتی کلام خدا رو مطالعه میکنیم اینو میفهمیم که ما خدایی داریم که به طرز غیر منطقی در سخاوتمندیش دست و دلباز این هویت خداست. نمیتونه غیر از این باشه. اینو در خلقت میبینید، درسته؟ شما از هنری که خلق میشه چیزای زیادی درباره اون هنرمند میفهمید. کتاب مقدس میگه که خدا آسمان و زمین رو آفرید و به دست و دلبازی و سخاوتمندی ناب خدا در خلقت اشاره میکنه. جان الدریج در کتابش به اسم یاغی زیبا که چند بار تو این سری بهش اشاره کردم درباره این صحبت میکنه که یه روز لب ساحل نشسته بود و موجهایی که میومدن و به ساحل دریا برخورد میکردن و تماشا میکرد، به پایین نگاه میکنه و صدفایی روی شن میبینه. یکیشو برمیداره و بهش نگاه میکنه، خیلی باشکوه بود. یکی دیگه برمیداره، هر کدومشو انگار تکه‌ای از یه اثر هنری هستن. بعد بلند میشه و در امتداد ساحل قدم میزنه و تعداد بیشتری از اونها رو میبینه، صدها و هزاران صدف. و اگه به اندازه کافی ادامه میداد میلیون ها صدف رو میدید و هر کدومشو که برمیداشی اثر هنری منحصر به فرد بود. او غرق سخاوتمندی دست دلبازانه خدا در صدف ها شده بود. اینطور بیانش میکنه: مثل این میمونه که یکی نقره های خانواده رو برداشته و رفته لب ساحل و مثل یک آدم بیخیال مشتش رو اینور اونور ریخته. این حالت خداست. در عبرانیان 1:3 میگه که پسر یعنی مسیح فروغ جلال خدا و مظهر کامل ذات اوست. اگه میخواید بدونید خدا چطور خداییه، اگه میخواید تصور درستی از خدا داشته باشید، به عیسی نگاه کنید. در مسیح میبینید که خدا کیه. او مظهر کامل ذات خداست. او خود خداست و وقتی به عیسی نگاه کنید متوجه میشید که عیسی عاشق عطا کردن بود. او عاشق اینه که به طور غیر منطقی و دست دلبازانه به دیگران ببخشه. بذاری یه نمونه عالی بهتون نشون بدم. در یوحنا باب 2 از آیه 1، روز سوم در قانای جلیل عروسی بود و مادر عیسی نیز در آنجا حضور داشت. عیسی و شاگردانش نیز به عروسی دعوت شده بودند. چون شراب تمام شد، مادر عیسی به او گفت: عیسی، شراب ندارند. این به شدت باعث خجالت میزبان میشد. دوست ندارید تو مهمونی شرابتون تموم بشه. واضحه که برنامه ریز عروسی خراب کرده بود و حالا این مشکل باید حل بشه. عیسی به او گفت: بانو، مرا با این امر چه کار است؟ مامان، از من میخوای چی کار کنم؟ ساعت من هنوز فرا نرسیده. مامان، متوجه میشی هنوز زمان من نرسیده که معجزات انجام بدم. و برنامه هنوز اونقدر پیش نرفته. هنوز نمیتونم در انظار عموم معجزه کنم چون هنوز زمانش نرسیده. مادرش خدمتکاران رو گفت: هر چه به شما گوید بکنید. عیسی میگه: میبینی مامان، کارتو کردی؟ این گوشه واسه خودم نشسته بودم، حالا باید یه کاری بکنم. آیه 6، در آنجا 6 خمره سنگی بود که برای آداب تطهیر یهودیان به کار میرفت و هر کدام گنجایش 2 یا 3 کیل داشت. عیسی خدمتکاران رو گفت: این خمره ها رو از آب پر کنید. پس آنها رو لبالب پر کردند. پر کردند. سپس به ایشان گفت: حالا اندکی از آن برگیرید و نزد رئیس مجلس ببرید. پس بردند. چون مریم گفته بود هر کاری میگه بکنید، رئیس مجلس آب رو که شراب شده بود چشید. معجزه شده بود. او نمیدانست آن را از کجا آورده اند. هرچند خدمتکارانی که آب را کشیده بودند میدانستند. پس رئیس مجلس داماد را فرا خواند و به او گفت: همه نخست با شراب ناب پذیرایی می کنند و چون مهمانان مست شدند شراب ارزانتر را می آورند، اما تو شراب ناب را تا این دم نگاه داشته ای. پس احتمالاً توی مهمونی‌های اون زمان این کارو می‌کردن که اول با شراب خیلی خوب پذیرایی می‌کردن و مردم فکر می‌کردن واو چه شراب خوبی، و بعد که مست می‌شدن شراب بی‌کیفیت رو می‌آوردند و اونا نمی‌تونستند اینو بفهمند. پس این کارو میکردم، ولی میگه برعکس، تو بهترین شراب رو برای آخر مهمونی نگه داشتی. آیه 11، بدین سان عیسی نخستین آیت خود را در قانای جلیل به ظهور آورد. گوش کنید: و جلال خیش را آشکار ساخت و شاگردانش به او ایمان آوردند. در این معجزه عیسی جلالش آشکار کرد و عبرانیان 1 میگه که پسر فروغ جلال خداست. پس عیسی در این معجزه بهمون نشون میده که خدا کیه. اگر تصور درستی از خدا میخواین، جنبه ای از شخصیت و ویژگی خدا رو در شخصیت عیسی در این داستان میبینیم. خب چه چیزی در این داستان درباره جلال خدا بهمون میگه؟ اگر به آیات 6 و 7 نگاه کنی جزئیات زیادی اینجا میبینید و این باعث میشه خیلی از مفسرین باور داشته باشن که جوهره این داستان در این دعایه است. اینجا 6 خمره سنگی آب میبینیم که هر کدومشون گنجایش 20 تا 30 گالون آب داشت. همچنین میبینید که خدمتکاران اونها رو لبالب پر کردند. پس 6 تا خمره آب خیلی بزرگ بود که کاملا از آب پر شدند و بعد عیسی همه اون آبها رو به شراب تبدیل کرد. واقعا معجزه است. اما این چطور جلال خدا را آشکار میکنه؟ یکم به ریاضیات فکر کنی. 6 خمره است. هر کدوم حدوداً 30 گالون گنجایش داشت. خیلی ریاضیم خوب نیست، اما فکر کنم میشه حدوداً 180 گالون. دوستان این یعنی یه عالمه شراب. 180 گالون شراب میشه چقدر؟ 682 لیتر. و اگه اونا رو توی یه بطری بریزیم میشه 908 بطری شراب. 908 بطری. یادتون باشه این آخرای مهمونیه. مهمونا تموم شب نوشیده بودند. اونا دیگه خیلی از این 908 بطری نمی نوشند. پس کاری که عیسی اینجا میکنه اینه که برای تمام زندگی اون عروس و داماد تدارک میبینه. اون طلای مایه بود، بهترین شرابی بود که تا حالا ساخته شده. اگه 908 بطری از بهترین شراب ساخته شده داشتید ارزشش چقدر میشد؟ عیسی برای زندگی اون زوج تدارک دید. چرا؟ چون عیسی چنین شخصیه. او غیر منطقی و دست دلباز و سخاوتمنده. میتونست فقط آب یکی از اون خمره ها رو تبدیل کنه. اما این کارو نکرد. هر شش تا رو پر کرد. عیسی چنین شخصیتی داره. ببینید عیسی از نظر مادی خیلی نداشت که بخواد اونطور سخاوتمندی کنه. اون حداقل ها رو داشت. جدی میگم کمترین ها رو داشت. در واقع بعضی از مفسرین باور دارند که او هیچ خونه ای نداشت. یه آیه هست که میگه جایی برای سرنهادن نداشت. بعضی دیگه باور دارند که خونه ای در کفرناحوم داشت، درست کنار ساحل دریای جلیل، ولی باید خونه کوچیک و حقیری میبوده. ولی به هر حال چیز زیادی نداشت. باید توسط افراد تو خدمتش حمایت میشد. پس از نظر مادی چیز زیادی برای دادن نداشت. پس کاری که میخواست بکنه در زمان انجام معجزه این بود که در اون معجزه دست و دلباز بود. به عنوان مثال برید جلوتر به یوحنا باب 6. یوحنا باب 6 آیه 5 ماجرای خوراک دادن به 5000 نفره. چون عیسی نگریست و دید که گروهی بسیار به سویش می آیند، فیلیپوس را گفت از کجا نان بخریم تا اینها بخورند؟ این را گفت تا او را بیازماید، زیرا خود نیک می دانست چه خواهد کرد. اینجا دوباره عیسی اهل تفریح رو می بینیم. عیسی دقیقا می دونه چی کار می خواد بکنه، ولی میگه فیلیپوس فکر می کنی چی کار باید بکنیم؟ میخواست یکم با هم تفریح کنند. فیلیپوس پاسخ داد 200 دینار نان نیز کفافشان نمی کنند، حتی اگر هر یک فقط اندکی بخورند. یکی دیگر از شاگردان به نام آندریاس که برادر شمعون پتروس بود گفت پسرک اینجاست که 5 نان جو و 2 ماهی دارد، اما این کجای این گروه را کفایت می کند؟ عیسی گفت مردم را بنشانید. در آنجا سبزه‌ای بسیار بود. پس ایشان که نزدیک 5000 نفر بودند نشستند. وقتی زنان و بچه ها را اضافه کنید میشه 10 تا 12000 نفر. جمعیت بزرگی بودند. آنگاه عیسی نانها را برگرفت و پس از شکرگزاری میان نشستگان تقسیم کرد و ماهیها را نیز به قدری که خواستند. چون سیر شدند به شاگردان گفت پاره نانهای باقی مانده را جمع کنید تا چیزی هدر نرود. پس آنها را جمع کردند و از پاره های باقی مانده آن 5 نان جو که جماعت خورده بودند 12 سبد پر شد. باقی مانده، این اولین باره که واژه باقی مانده تو ادبیات باستان استفاده شده. باقی مانده 12 سبد. وقتی باقی مونده ای داری چه اتفاقی افتاده؟ وقتی من به باقی مونده فکر میکنم، به یه روز خاص در تقویم فکر میکنم. درباره چه روزی فکر میکنم؟ روز شکرگزاری، درسته؟ ما تو روز شکرگزاری باقی مونده زیاد داریم. میدونین چرا؟ چون تا خرخره غذا میخوریم، دیگه پر شدیم و هنوز غذا تو سفره هست، کاملا سیر شدیم. اینجاست که باقی مونده داریم. وقتی که سیریم، عیسی 12000 نفر داشت و همشونو سیر کرد. اونقدر که باقی مونده زیادی جمع شد. چرا؟ چون عیسی چنین شخصیه. غیر منطقی، دست دلباز و سخاوتمنده. از نیاز فراتر میره. میخواست اون افراد بیچاره که اغلبشون احتمالاً گرسنه بودند غذای خوب بخورند. پس با باقی مونده ها براشون مهیا کرد تا به خونه ببرند. مدتی کمی بعد یه معجزه مشابه انجام میده و این بار فقط 4000 نفر اونجان و این بار 7 نان داره. آره، نون بیشتر برای افراد کمتر. هنوزم نیاز به معجزه است، نه؟ چند تا ماهی هم داره، اونا رو پخش میکنه و همه اونقدر میخورن که سیر میشن و این بار هم باقی مونده ها رو جمع میکنن و 7 سبد پر جمع میشه. عیسی اینجا یک بار دیگه در سخاوتمندی خودش دست و دلبازی به خرج میده. انجیل مرقس باب 8 آیه 17 بذارید براتون بخونمش. اینجا شاگردان با عیسی تو قایقن، درست بعد از خوراک دادن به 4000 نفر، اما وقتی سوار قایق شدن فهمیدن که نون با خودشون نیاوردند. پس با هم پچپچ میکنن، تو نون آوردی؟ نه. تو چی؟ نه. میفهمن هیچ کدومشون نون نیاوردن و این کارو میکنن. نون نداریم. بعد میگه عیسی که این را دریافته بود با آنها گفت چرا درباره این که نان ندارید با هم بحث میکنید؟ آیا هنوز نمیدانید و درک نمیکنید؟ آیا دل شما هنوز سخت است؟ آیا چشم دارید و نمیبینید و گوش دارید و نمیشنوید و آیا به یاد ندارید هنگامی که 5 نان را برای 5000 تن پاره کردم چند سبد از تک نانهای باقی مانده برگرفتید؟ گفتند 12 سبد. و چون 7 نان را برای 4000 تن چند زنبیل پر از تک نانهای باقی مانده برگرفتید؟ گفتند 7 زنبیل. آنگاه عیسی بدیشان فرمود: آیا هنوز درک نمی کنید؟ اونا چی رو باید درک می کردن؟ اونا نیاز نبود نگران و نون باشن وقتی عیسی باشون بود. درسته؟ من اینجام. من سخاوتمندم. غیر منطقیم. دست و دلبازم. نگران نون نباشید. من حواسم هست. باقی مونده ها رو به یاد بیارید. اگه می خواید هر روز عیسی رو ببینید. این چیزیه که تو این سری پیغام ها دربارش صحبت کردیم، دیدن هر روزه عیسی. اگه میخواید هر روزه عیسی رو ببینید، او رو در سخاوتمندی دست و دلبازانی که در زندگیتون جاری کرده ببینید. چون این تماماً از دستان او جاری میشه. درک کنید که همینطوره. و وقتی دریافتش میکنید تصدیق کنید که از اوست. یک فرم از سخاوتمندی بود که عیسی به اون مشهور بود. یعنی کارت دعوت او به نوعی این عادت رو داشت. برای اینکه اینو ببینید باید به آیات زیادی در کلام خدا رجوع کنید. من این آیات کوچیک رو روی صفحه نشون میدم تا شما مستندات این فرم از سخاوتمندی رو کنار هم قرار بدید. این از این واقعیت میاد که از نظر مادی چیز زیادی برای دادن نداشت، پس باید به شکل دیگری هدیه میداد. پس خودش رو میداد، وقتش رو میداد. در متی باب 8 آیه 1 میگه: چون عیسی از کوه پایین آمد، جماعت‌های بزرگ از پی او روانه شدند. در این هنگام مردی جزامین از او آمد و در برابر سانو زد و گفت: سرورم، اگر بخواهی میتوانی پاکم سازی. و در ادامه ماجرا عیسی لمسش میکنه و اونو پاک میکنه. ظاهرا همیشه جماعت بزرگی در اطراف عیسی بودند. متی 8:5: چون عیسی وارد کفرناوم شد، یک نظامی رومی نزدش آمد و کمک خواست، و بعد عیسی میره و بهش کمک میکنه. متی 8:14: چون عیسی به خانه پتروس رفت، مادرزن او را دید که تب کرده و در بستر است، پس مادرزنش را شفا میده. متی 20:29: هنگامی که عیسی و شاگردان شهری‌ها را ترک میکردند، عده‌ای زیادی از پی او روانه شدند. در کنار راه دو مرد کور نشسته بودند. چون شنیدند عیسی از آنجا میگذرد، فریاد برآوردند: سرور ما، ای پسر داوود، بر ما رحم کن. یادتونه مردم اونا رو توبیخ کردن که اینجا رو ترک کنید؟ سر شلوغه به این جماعت بزرگ نگاه کنید. بعد عیسی ایستاد و پرسید: چه میخواهید برای شما بکنم؟ حتی وقتی با جماعت‌های بزرگ احاطه شده بود، در هر مسیری که میرفت برای افراد وقت داشت. او خودش رو به مردم میداد. مرقس 2:1: پس از چند روز، چون عیسی دیگر بار به کفرناهوم درآمد، خونش تو کفرناهوم بود، پس میرفت خونه. مردم آگاه شدند که او به خانه آمده است. گروهی بسیار گرد آمدند، آنگونه که حتی جلوی در نیز جایی نبود، و او کلام را برای آنها موعظه میکرد. وقتی اینو میخونم میفهمم که خونش رو پر کرده بودند. عیسی رفت خونه و دید از مردم پر شده. بعد از اینکه تو مسیح مردم احاطش کرده بودند، رفت خونه و اونجا از مردم پر شده بود و اونا رو شفا میداد و کلام رو براشون موعظه میکرد. میبینید عیسی دائما با مردمی احاطه شده بود که مصرانه ازش تقاضایی داشتن یا چیزی میخواستند. دائما. و او دائما به طور غیر منطقی دست دلبازانه خودش رو وقف اونا می کرد. ولی انسان بود، خسته می شد. به وقتهایی برای تنهایی نیاز داشت. ببینید وقتی سعی می کرد یکم خلوت داشته باشه چه اتفاقی می افتاد. مرقس 3:7: سپس عیسی با شاگردان خود به سوی دریا کناره جست. انبوهی از جلیلیان نیز در پی او روانه شدند. سعی می کرد تنها باشه ولی دنبالش می رفتن. پس میگه بقیه وقتش رو صرف شفای بیماران کرد. مرقس 5:2: سپس با آن سوی دریا به ناحیه جراسیان رفتند. معمولا وقتی عیسی به اون طرف دریا می رفت، برای این بود که از جمعیت دور بشه و یکم خلوت داشته باشه. چون عیسی از قایق پیاده شد، مردی که گرفتار روح پلید بود از گورستان بیرون آمد و بدو برخورد و بعد اون دیو رو اخراج میکنه. مرقس باب 5:21: عیسی بار دیگر با قایق به آن سوی دریا رفت. در کنار دریا جمعیتی انبوه نزدش گرد آمدند. یکی از رئیسان کنیسه که یایروس نام داشت نیز به آنجا آمد و با دیدن عیسی به پایش افتاد و التماس کنان گفت: دختر کوچکم در حال مرگ است، تمنا دارم آمده دست خود را بر او بگذاری تا شفا یابد و زنده ماند. آیه 24: پس عیسی با او رفت. باهاش رفت. مرقس 6:31: عیسی به ایشان، یعنی شاگردان، گفت: با من به خلوتگاهی دور افتاده بیایید و اندکی بیارامید. بچه‌ها بیایید از اینجا بریم، بیایید یکم خلوت داشته باشید. زیرا آمد و رفت هفته مردم چندان بود که مجال نان خوردن هم نداشتند. پس عیسی حتی غذا هم نمیتونه بخوره چون خدمات زیادی برای انجام دادن داره. پس تنها با قایق عازم مکانی دور افتاده شدند. اما به انگام عزیمت گروهی بسیار ایشان را دیدند و شناختند. پس مردم از همه شهرها پای پیاده به آن محل شتافتند و پیش از ایشان به آنجا رسیدند. پس عیسی بهشون نگاه میکنه و میگه اینها گوسفندان بدون شبانند و احساس شفقت نسبت بهشون میکنه و بهشون تعلیم میده، با اینکه قرار بود یکم فاصله بگیره و یکم استراحت کنه و نیروی تازه بگیره. مرقس 7:24 عیسی آنجا را ترک گفت و به نواحی سور و سیدون رفت. به خانه ای در آمد اما نمیخواست کسی با خبر شود. اگه تا حالا همچین احساسی داشتی دستاتونو بلند کنید. میتونم برم تو اتاقم و در رو ببندم و کسی ندونه کجام؟ دیگه خسته شده بود، به یکم تنهایی نیاز داشت. با این حال نتوانست حضور خود را پنهان دارد. زنی که دختر کوچکش روی پلید داشت چون شنید او آنجاست بیدرنگ آمد و به پاهای او افتاد. آن زن که یونانی و از مردمان فینیقیه سوریه بود از عیسی تمنا کرد دیو را از دخترش بیرون کند. و اگر بقیه داستان رو بخونید عیسی میگه برو که دیو از دخترت بیرون آمد. مرقس این رو به شکل زیبایی در مرقس باب 10:1 خلاصه میکنه. میگه دیگر بار جماعت ها نزد او گرد آمدند. دوباره جماعت ها نزد او گرد آمدند و او بنا به روال همیشه خود به آنها تعلیم میداد. روال همیشه عیسی وقتی جماعت ها می اومدن این بود که خدمتشون میکرد. او به طور غیر منطقی با دست و دلبازی و سخاوتمندانه خودشو به اونها میداد. عیسی چنون شخصیه، نمیتونه نباشه. و البته چکیده یه. این نگرش و شخصیت عیسی چیزیه که بهش صلیب میگیم. داریم درباره غیر منطقی بودن، دست و دلباز بودن و سخاوتمند بودن صحبت میکنیم. اینکه خودش رو داد تا فقیران ثروتمند بشند، تا ما در او حیات داشته باشیم. ما دائما درباره این واقعیت صحبت میکنیم که این عیسی که دربارش صحبت میکنیم یا در اناجیل میخونیم امروز زنده و سرحال، او از مردگان قیام کرد و اولویت اول رو در درون اون دست از ما که فدیه شدیم و بهش بله گفتیم توسط روحش کسب کرده. مسیح امروز در ما ساکنه و در ما زیست میکنه و دوست داره خودش از طریق ما آشکار کنه. پس در این صورت این شخصی که به صورت غیر منطقی و دست دلبازانه سخاوتمنده، خودش رو به شکل‌های غیر منطقی، دست دلبازانه و سخاوتمندانه از طریق ما آشکار میکنه. وقتی تسلیمش میشیم این طور میشه. میخواید عیسی رو هر روز ببینید؟ سلام، هنوز هستید؟ میخواید عیسی رو هر روز ببینید؟ آره، خوبه، میخواستم مطمئن شم هنوز بهم گوش میدید. اگه میخواید عیسی رو هر روز ببینید، او رو در سخاوتمندی غیر منطقی قومش مشاهده کنید. او رو در سخاوتمندی غیر منطقی قومش مشاهده کنید. همسرم لیبی داره خانومهایی رو شاگرد سازی میکنه. هر هفته بهشون حدود 3 ساعت تعلیم میده و بقیه هفته برای اون 3 ساعت تعلیم آماده میشه و بهشون پیغام میده، ایمیل میزنه، باشون تلفنی صحبت میکنه، باشون حرف میزنه و زندگیش رو برای اونها میریزه. اینقدر انرژی و وقت گذاشتن برای دیگران غیر منطقیه. دست و دلبازانه است، سخاوتمندانه است. این عیساست و اون یکی از 100 نفریه که این طور زندگی میکنه. وقتی میبینید کسی اینطور زندگی میکنه، عیسی رو در اون تشخیص بدید و عیسی رو برای اون چه که در زندگی اون شخص وقتی داره دیگران رو خدمت میکنه انجام میده شکر کنید. اگه میخواید عیسی رو هر روزه ببینید، او رو در سخاوتمندی غیر منطقی دیگران مشاهده کنید. اگه میخواید هر روزه عیسی رو تجربه کنید که فرق داره با فقط دیدن او، اگه میخواید هر روزه عیسی رو تجربه کنید، پس خودتون رو در اختیارش بذارید تا او از طریق شما به شکلی غیر منطقی دست و دلبازی کنه، وارد این نوع زندگی بشید. هفته گذشته اینجا در دانشکده کارلتون یکی از مبشرینمون به اسم جوزف از هند داستانی تعریف کرد. از یکی از بناکنندگان کلیسامون تو مارا هاشترا. این که یه روز صبح داشت از کلیسا برمیگشت و گیتارش همراهش بود. و بعد چند عرازل اوباش تو اون روستا باش برخورد میکنن و میکشنش کنار و گیتارشو میگیرن و بدنه گیتارشو میشکنن. و بهش میگن دفعه بعد گردنتو میشکنیم، از اینجا برو. و ما موفق شدیم اون جوون رو سالم و در امنیت از اون روستا ببریم بیرون. جوزف داستانو برامون تعریف کرد. بعد از جلسه رفت سر میزش توی لابی و یه مرد محترم رفت پیشش و گفت اگه یه گیتار بگیرم و بهت بدم میتونی برسونیش به اون جوون؟ میخوام یه گیتار جدید داشته باشه. جوزف گفت خیلی سخاوتمندیدم و نمیتونم گیتار رو از گمرک رد کنم چون گیتار خودم هم هست. پرسید یه گیتار جدید چنده؟ گفت $200. پس یه چک $200 براش نوشت و گفت براش یه گیتار جدید بخر. این عیساست
و میتونید اینو ببینید و عیسی رو ببینید،
یا میتونید خودتون اون شخص باشید و عیسی رو تجربه کنید
در حالی که عیسی این کار رو از طریقتون انجام میده.
چند هفته پیش توی جلسه پرسشیمون زمان اعلانات یه نفر این بالا بود درباره کمپ خدمتی پاین کون برای بچه‌های مقطع راهنمایی صحبت کرد.
یکی از بینندگان آنلاینمون که نمیدونم کی هستی، خانم عزیزی از جای در میدل وست که برنامه‌مون رو تماشا کردی و اعلاناتمون رو شنیدی. نمیدونم چرا به اعلانات ما برای دانشکده‌مون گوش دادی. به هر حال شنیدی و درباره این کمپ مسیحی هم شنیدی و روح القدس تو رو برانگیزوند.
و ما یه چک توی صندوق پستیمون دریافت کردیم تا بتونیم یکی از بچه‌هامون رو که نمیتونست هزینش رو بده به کمپ بفرستیم. چرا؟ چون این کاریه که عیسی میکنه.
به ما ایده‌هایی میده و بعد از طریق ما به طرز غیر منطقی و دست دلبازانه سخاوتمندی به خرج میده. و میتونید چنین داستانهایی بشنوید و عیسی رو در حال انجامشون ببینید، یا میتونید وارد چنین داستانهایی بشید و عیسی رو در حال انجامشون تجربه کنید.
کافیه انتخاب کنید. سخاوتمندی خدا چقدر به طرز عجیب و غریبی غیر منطقیه، چقدر به طرز فوق‌العاده‌ای دست و دلبازانه و چقدر زیباست. مشکلات خیلی بزرگی توی دنیای ما هست، خیلی بزرگ. اگه کلیسای عیسی مسیح میفهمید که عیسایی که درونشون زندگی میکنه به طرز غیر منطقی و دست دلبازانه سخاوتمنده، میتونستیم بیشتر این مشکلات رو حل کنیم. با من دعا کنید.
خداوند، ممنونم که چون این شخصیتی داری.
مشتاقیم تصور کتاب مقدسی از هویت تو داشته باشیم. مشتاقیم وقتی بهت فکر میکنیم به درستی بهت فکر کنیم. و امروز به همون یادآوری شد که تو به طرز دست دلبازانهی به انسانها میبخشی. و خداوند، همچنین به همون یادآوری شد که اگه میخوایم تجربت کنیم میتونیم ما هم وارد چون این طرز زندگی بشیم.
پس پدر جان، دعا میکنم که در بدنمون، در کلیسای کوچکمون این کار رو بکنی. این کار رو در ما و در تک تکمون انجام بده. این کار رو به صورت عملی و کاربردی بکن.
و زندگی ها دگرگون و عوض میشن و ریشه‌ای متحول میشن.
چون تو این کار رو در ما میکنی. خداوند، همه اینها رو در نام قدرتمند عیسی دعا میکنم. و تمامی قوم خدا میگن.
آمین.